بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شیئا و لا یستطیعون. انشاءالله توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بعد از فترت و وقفه پیش آمده در این ایام بسیار فرخنده و مبارک، سرشار از عنایت و رحمت الهی ماه رجب، ادامه آیات بینات سوره مبارکه نحل را که باقی مانده بود خدمت دوستان عزیز تا پایان آیه 72 رو مطرح کردیم و انشاءالله از آیه 73 بوم امشب و این نوبت این قسمت از آیات رو پیگیری خواهم کرد. در آیات پیشین آخرین جمله‌ای که مطرح شد آن بود که افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون. آیا ایشان به باطل ایمان می آورند این مردمان و به نعمت های الهی کافر نعمتند و انکار نعمتهای الهی می کنند، کفر به نعم الهی می برزند. زمینه و پیش زمینه ای هم که مطرح بود ذکر و یادمان بسیاری از نعمتهای مادی و معنوی الهی بود که از دل اون مذمت شرک به خوبی دیده می شد که در سراسر این سوره مبارکه تک در میان خداوند سبحان به این نکته و پافشاری بر مسئله توحید هم اشاره فرموده بود. اینجا هم ادامه مطلب بر همون روال و در همون راستاست. فرمود و یعبدون من دون الله، پرستش می کنند غیر خدا را، کسانی را و موجوداتی را که ما لا یملک لهم رزقن، هیچ مالکیت رزقی ندارند برای ایشان، من از سماوات و الارض، نه رزقی که از آسمان باشد و نه روزی که از زمین باشد. ولا یستطیعون، و اساسا هیچ توانی رو ندارند این معبودهای ناروا و نابجایی که این جماعت اونها رو مورد پرستش و عبادت قرار میدند. خب ملاحظه میفرمایید که باز هم سخن در پافشاری بر مسئله توحید و ناپسندی و مذمت شرک است. میدانیم که نوعی از شرک که شاید اساسی ترین و جدی ترین نوع شرک باشد، شرک در عبادت است. اینکه در کنار خداوند سبحان موجودی به عنوان معبود گزیده شود و انسان پیشانی طاعت در قبال او بر خاک نهد و بساید و بپذیرد او را به عنوان معبودی که خالص ترین و نابترین نیاز خودش رو و تواضع خودش رو که پرستش است به پای او بریزد. این بالاترین قسم شرک و پسترین و منحدترین نوع شرک است. شرک در عبودیت، شرک در مقام پرستش. همان گونه که توحید در عبادت دیون ثمره نهایی بقیه مراتب توحید که قبلا گفته می شود، اگر توحید در ذات است، توحید در صفات است، توحید در افعال است، اون ثمره نهایی اون در توحید در عبادت و عبودیت دیده خواهد شد و به ثمر می رسد. در باب شرک هم در مقام مذمت همینطور است. اما اینجا حضرت پروردگار نکته ای رو بازگو می کند که گویا استدلالی هم در پی این ناپسندی و تحقیر این جماعت دیده می شود و عبادت می کنند من دون الله ما لا یملک لهم رزقن، چیزی را که لا یملک لهم، هیچ تملک برای اینها ندارد. رزقن، کلمه رزقن نکره میاد، یعنی نهایتاً دیگه در اوج دقت و ظرافت اون حقارت و کوچکی رو هم میرساند، یعنی هیچ رزقی را. به همین خاطر در ادامه من السماوات و الارض کلمه شیئا هم میاد که باز تاکید بیشتر کند، یعنی هیچ نکته از رزق را، مثقال ذره از رزق را این جماعت تملک ندارند، این معبودها در اختیار ندارند که این گروه پرستش آنها میکنند. چرا این جمله را حضرت پروردگار مطرح میکنند؟ اساسا کلمه رزق یعنی چه؟ هنگامی که پدیده‌ای به وجود پای می‌نهد و ظاهر می‌شود، آنچه او را نگاه می‌دارد در عرصه وجود نام آن رزق است. همان گونه که در مورد انسان می‌بینیم دیگه، این عمومیت داره، اوج آن را در مورد انسان مشاهده می‌کنیم. آنچه موجب ماندگاری انسان میشه بعد از ایجاد و وجود، یعنی جسم ما را پایدار می‌کند، جان ما را زنده و شاداب نگاه می‌دارد، نام آن رزق است. خداوند سبحان هنگامی که وجود و موجودات را آفرید، بارها و بارها خواندیم و شنیدیم که هو الذی خلقکم ثم رزقکم. پس از اینکه وجود را آفریده است، آنچه موجب ماندگاری و دوام و بقا این موجودات است هم آفریده است و تأمین و تضمین نموده است حضرت پروردگار. این رزقی است که بر عهده خداوند است که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست الا اون که خداوند روزی اون رو عهده‌دار است با تمام علم و آشنایی و آگاهی که به این مخلوق خودش داره و نیازمندی های او را در همه زمین ها می داند. پس رزق یعنی عامل ماندگاری، دوام و بقاء موجودات. حالا این رزق در مورد انسان ممکنه رزق مادی باشد، یعنی اون چه تضمین می کند دوام جسم ما را و بقاء جسم ما را، نیازمندی های جسمی ما را تأمین می کند. فراتر از اون در حوزه انسان آن چه رزق جان و خوراک جان آدمی است که حیات جان به بقاء اون رزق و تأمین شدن اون رزق است که قطعا هدایت الهی است که در جای خود باید مطرح شود و شده است. خب، حالا این امر رزق رو آیا کسی جز خداوند سبحان در وجود تأمین می کند؟ یعنی اصلی ترین عامل ماندگاری وجود و موجودات رزق، آیا امر رزق به عهده دیگری است در این آفرینش؟ یعنی هیچ موجودی هست که بعد از ایجاد ادامه او و مرتزق بودن او جز به ید الله تبارک و تعالی باشد؟ چنین فرضی وجود نداره ابدا، چنین تصوری نیست در نگاه توحیدی. هیچ کسی در تأمین نیازمندی های موجودات به معنای کلی اون و تأمین اعتبار جدی اون در نظام آفرینش جز حضرت پروردگار نقشی ندارد. لذا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند رزاق است. بارها اشاره کردیم کلمه رزاق تأمین کننده رزق است، رساننده رزق است. خیلی معانی در کلمه رزاق وجود داره که بعضی از اونها در کلمه رازق نیست بعض از اعتبارات. خب پس با توجه به این نکته زیربنایی و عمیق اینجا حضرت پروردگار اشاره می کند و یعبدون من دون الله، عبادت می کنند جز خداوند موجودات دیگری و معبود دیگری رو، حالا فرقی نمی کند هرچه باشد این معبود. ما لا یملک لهم رزقن، معبودی که هیچ نقشی در دوام و بقا آنها در وجود و هستی ندارد و رزق آفرینی برای انسانها و این پرستش کنندگان نمی کند. در نهایت به زیبایی هم می فهمد من از سماوات و الارض، یعنی این من نشویه، منشأ این رزق که خداوند تأمین می کند برای انسانها و اعتبار انسانها رو پیش بینی می کند، این از کجاست؟ من از سماوات و الارض. بعض از رزق ما آسمانی است، بعض زمینی است. همین رزق مادی رو عرض می کند، یعنی بخش از اون تأمین می شود از نزولات جبلی که خداوند سبحان تأمین می کند و بقا و دوام انسان و جعلنا من الماء کل شیء حی. این آب مایع حیات و سرمنشأ اون اساساً از نزولات آسمانی، چه تأمین آب اولیه زمین، چه چرخه باد و باران و اون که الان موجب دوام است که می‌بینیم. اساساً حیات در روی زمین وابسته به خورشید است، یعنی اگر نور خورشید نباشد و پدیده فتوسنتز شکل نگیرد، موجود زنده‌ای در روی زمین نمی‌ماند. حیات پوشش گیاهی منقرض میشه، اونگاه حیات جانوری منقرض میشه، حیات انسانی منقرض میشه. پس بنابراین اون بخشی که من از سماوات هست، نور است، آب است، دو عامل هستی که دوام و بقا زمین و زنده بودن و شاداب بودن کره زمین به این دو پدیده مهم است. ولعرض با اون چه از دل خود زمین خداوند سبحان می رویاند، می جوشاند و تأمین می کند برای وجود انسان ها. من العرض است و فل عرض است، از زمین است و در زمین است. فرمود است در کل، هنگامی که نگاه کردیم کل مجموعه بحث رو، اینها عبادت می کنند من دون الله جز خداوند، موجوداتی را و معبودهایی را که هیچ نقشی در حیات اینها ندارند، هیچ نقشی در بقای اینها ندارند، تضمینی نمی کنند، تأمینی نمی کنند نیازها و نیازمندی های اینها رو، نه اون چه از سمخ آسمانی است، نه اون چه از سمخ زمینی است، شیئاً هیچ امری را و هیچ مقداری را. و در نهایت ولا یستطیعون، ببینید اینجا ذکر خاص شد، یعنی خداوند رو بحث رزق تأکید کرد، بعد به شکل عام و کلی ولا یستطیعون واو و عطف است، گویا شیئاً مفعول قبلی اینجا هم تکرار میشه، ولا یستطیعون شیئاً، یعنی اینها نه امر رزق رو هیچ تضمین کننده نیستند، هیچ استطاعتی ندارند، هیچ کاری از اینها بر نمی آید در مورد انسان و توان هیچ امری رو در حوزه انسان ندارند. این چه معبودی است؟ عبادت اونجاست که در قبال کمال مطلق، جمال مطلق، صفات مطلق، قدرت مطلق، عزت مطلق است که وجود نیازمند انسان سر فرود می آورد و خودش رو متصل می کند به اون منبع غنی که الان در ادامه بحث اشاره خواهم کرد. به زیبایی آیات این نکته رو بازگو می فرماید خداوند سبحان. خب این در عین این که مذمت کار زشت و ناپسند و شرک این جماعت به تصویر کشیده شد و نشان داد خداوند سبحان این رو، علت غلط بودن کار اینها هم گفته شد. اینها معبودی رو عبادت میکنن که هیچ نقش آفرینی نه در ایجاد اونها دارد، نه در ادامه وجودشون دارد، نه در تأمین منافعشون، نه منابعشون، نه سعادتشون، نه خیرشون. بس یه عمل لغو بیهوده یه عبثی از این جماعت سر میزند که سراسر خطا و اشتباه است. به دنبال این فرمود فلا تضربوا لله الامثال، پس برای خداوند امثال نزنید، مثال نزنید. چی شد؟ یه مرتبه این بحث قبلی با این کلمه زیبای آیه بعدی و آیه 74. چون فلا تضربوس اون صفا تفریع است، پس طبعا در ارتباط است این جمله با مضمون آیه پیشین و قبل، ارتباط با اون دارد. خوب نهاد بفرمایید. فلا تضربو لله لامثال، کلمه امثال جمع مثل، مثل یکی از معانی مثل به معنای شباهت و شبیه است، شبیه و اشباه، مثل و امثال. مماثل همان مشابهه به کار برده می شود در بسیاری از این موارد. اگر به این معنا باشد که ظاهرا این چنین است، پس برای خداوند فلا تضربوا لله الامثال، شما شبیه سازی برای خدا نکنید، چیزی را به خداوند تشبیه و تمثیل نکنید، خدا را به چیزی تشبیه و تمثیل نکنید. در موارد دیگر فلا تجعلوا لله اندادا، ند و شبیه و مانند در ذهن خودتون نسازید. خب حالا این رویاوری به شرک و این عبادت غیر خداوند، از ویژگی هایی که در این جهت وجود داشت این بود که نکته فراتر از این، از مهمترین مسائلی که راهزن ذهن انسانها در ارتباط شایسته و درست و زیبا و حقیقی با خداوند سبحان در طول تاریخ بوده است، همین قیاسات ذهنی و تشبیهات ذهنی بوده است که انسانها نسبت به خداوند داشتند بر اساس محدودیت‌های ذهنی خودشون، بر اساس مشاهدات عینی خودشون برای خداوند سبحان تشبیهاتی رو مطرح می‌کردن، یعنی خداوند را به پدیده‌هایی و پدیده‌هایی رو به خدا تشبیه می‌آوردن. نتیجه این تشبیهات این می‌شد که گاه از دل اون عبادت هم به در می‌اومد. اگر دقیق و منطقی بگم، یعنی ولا تضربوا لله الامثال نهی می‌کند از شرک در ذات خدا، شرک در صفات خدا، شرک در افعال خدا، که این سه شرک نتیجهش میشه به یعبدون من دون الله، میشه اون شرک در عبادت. این آیه این شریفه از این سه نکته نهست. بل پس نکنید این کار. پس چرا به قیاس و تشبیه به سوی، چرا خدا را تشبیه میکنید به مخلوقات و مخلوقات را به خدا من؟ فلا تضربون الله الامثال. چرا صفت فعل خدا را برای بقیه پدیده ها قرار میدهید و صفات بقیه پدیده ها را برای خداوند؟ از این مسیر غلط قیاسات ذهنی کارتون به اونجا می کشد که چه بسیار امور ناروایی رو به پای خداوند می نویسید. خدا را در قیاس انسان ها به شبیه انسان ها می بینید، بعد ادعا می کنید که اتخذ الله ولدا، بعد ادعا می کنید خدا در اداره امر ملکش نیاز به فرزند دارد، بعد ادعا می کنید که خداوند فرزندانی و دخترانی دارد که به شفاعت می نشینند، بعد ادعا می کنید که خداوند وساحتی دارد که این وساحت به این دختران خدا می توانند باب رزق رو برای شما بگشایند. و از این باب به چه اشتباهات و قیاساتی می رسید تا جایی برسید که حتی برای وجود ذات پروردگار لوازم جسمی تعریف کنید. یعنی خدا رو در قالب یه تشبیهات و قیاساتی ببینید که استوا علی العرش هم از این اون دل اون در بیاد که خدا چهار زانو بر روی عرش می نشیند و ده ها و صد ها افکار پوسیده غلط پوشالی که در طول تاریخ از دل قیاس و چنین مقایسه هایی و تشبیهاتی برای خداوند سبحان گروه ها و نهله های مختلف فکری ساختند و پرداختند، حتی در میان مسلمانان، ارباب ادیان، یهودیان، مسیحیان، که سر از شرک در ذات خداوند یا صفات خداوند یا افعال خدا در آورده است. خب پس آیه خیلی جدی است. فلا تضربوا لله الامثال. میدان اصلا معنای توحید یعنی چه؟ همینه، تجرید خداوند است از تمام قیاسات و تمام صفاتی که به ذهن انسان میرسد و تشبیه میکنه اینها رو انسان با پدیده‌ها و موصوفات دیگری به بازگو میکند. اوج این زیبایی رو کجا میبینیم؟ دیگه در خطبه های وجود نازنین مولانا و مقتدان و امیرالمؤمنین میبینیم که به چه زیبایی این معنای تجرید توحیدی رو حضرت خطبه نخستین، خطبه های متعدد توحیدی که گاه خدمت دوستان گفته ایم، امام آشکار میکنن و بازگو میفرمان. و متاسفانه این بحث تشبیه بوده است، در طول تاریخ بوده است و عرض کردم حتی در میان مسلمانان هم گاه رگه هایی از این فکر تشبیهی در مورد خداوند دیده شد. و حالی که فرمود لیس کمثله شیء، لیس کمثله یعنی مانند شبیه خداوند چیزی نیست. خداوند شبیه نداره که مانند براش بزنید بگید لیس کمثله شیء. قل هو الله احد بینات وحی نشان میدهد مقام یک تایی و بی همتایی خداوند سبحان رو. ذات غنی مطلق رو چه دخلی به مخلوقات و موجودات فقیر محدود آرزی که اینها رو تشبیه میکنید با اون ذات غنی حضرت سبحانی، چه دخلی بین ایناست؟ فلا تضربوا لله الامثال. یه نمونه شو بهتون گفتیم که پدیده های خلقت در ماندگاری و دوام نقشی ندارن. خداست که یحیی و یمید، زنده میکند و میمیراند. از شؤونات حیات بخشی خداوند این است که حیات را استمرار میدهد. الله لا اله الا هو الحی القیوم. بارها اشاره کردیم کلمه الحی ایجاد کننده و اون حیات بخش، قیوم دوام این حیات رو به عهده دارد و ما قیومی جز خداوند نداریم. الحی القیوم اوست. پس چرا این صفات رو به غیر خداوند نسبت میدید؟ چرا تشبیه میکنید غیر خدا رو به خدا و خدا رو به غیر، به مخلوقاتش؟ فلا تضربوا لله الامثال. و در این حال به زیبایی عالمانه می فرماید ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. بیش از این شاید ظرفیت نباشد که به بندگان بگوییم الان در اینجا آزاد حق می فرماید ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا می داند چیزها در باب ارتباط خودش با خلق، از رازهای اسماء و صفات خودش و ویژگی های خودش که مردم نمی دانند. چاره نیست جز این که زانو بزنند در محضر حضرت حق چاره نیست جز این که جانشون رو دمساز کنن با وحی الهی. از طریق وحی خداست که میتوانن آشنای با این صفات بشن و به کج راه نرن، سر در قبال غیر خدا فرود نیاورن و تشبیه و تمثیلی برای خدا ایجاد نکنن و به اون توحید در ذات و صفات و افعال و عبادت برسن. هیچ راهی نیست جز اتصال به علم الهی. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. خب حالا از باب این که این مطلب دیگه حالا که باب توحید باز شد، حضرت پروردگار به تعبیر ما سخن رو به هیجان می‌افکنند و اوج می‌گیرد. کلام ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستوون الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. آیه 75. ضرب الله مثلا عبدا، خداوند نمونه می آورد. ضرب الله مثلا یعنی خداوند مثال می زند، نمونه میاره. خب این مثالی که در اینجا می فهمد ضرب الله مثلا عبدا، از ویژگی های تمثیلات قرآن همیشه اینه، مطالب سخت دشوار پیچیده عقلی به اصطلاح معقول رو خداوند برای اون که همه گیر باشد، همگان فهم معنا بکنند ابتداءً، البته بعد در سطوح مختلف فهم تفاوت فهم ها قابل لحاظه، یعنی ابتداءً در یه سطح عامی همه متوجه میشن، بعد صاحبان عقول، صاحبان فکر و تعمق از این مثال ها لایه های بعدی رو میفهمند، اما همون حد ابتدایی کار رو خداوند آسان میگیرد که همه متوجه باشن. یه امر معقول پیچیده رو حضرت حق تشبیه میکند به یه امر محسوس خارجی عینی. از این نمونه خارجی عینی سفر کنند انسان ها به اون مفهوم بلند عمیق فکری عقلانی. میشه تشبیه معقول به محسوس نام چنین کاری. ضرب الله مثلا عبدا، خدا مثال میزند عبدی رو. کلمه عبد در اینجا اون فهم اجتماعی اون روز است، نه معنایی که از کلمه عبد داریم استهزار دارید. واژه عبد گاه جمع اون بر عباد است و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. گاه کلمه عبد جمعش میشه عباد. این همان معنای زیبایی است که مقصد و مقصود نزول وحی اینه که انسان ها به اونجا برسن، یعنی آگاهانه هوشمندانه ارتباط خودشون رو با خداوند درک کنن، عبد بشن، به اختیار و انتخاب خودشون عبودیت حضرت پروردگار رو بگزینن و در این جهت حرکت کنن، به غایت اوج برسن، بشن عباد الرحمن. این عبد جمعش میشه عباد. گاه کلمه عبد جمعش عبیده. عبید، عبید اینجا عبد قراردادی بین انسان هاست، همون مفهومی که می دانیم، همون مفهوم بردداریش بفرمایید، همون مفهوم اسیر و ذلیل بودن یه انسان در پیشگاه دیگری، بی اختیار بودن یه انسان در پیشگاه دیگری، همونو که در فرهنگ جاهلیت عرب وجود داشته است و جاری بود است در جامعه. کلمه عبد وقتی جمع اون عبید میشه مفهوم دیگری داره، وقتی عباد میشه مفهوم دیگری. اینجا مشخصه که حضرت پروردگار اون مفهوم جاری اجتماعی این مردم رو داره مطرح میکنه. ضرب الله مثلا عبدا، خدا مثال میزند یه عبدی رو، از همین عبدها که میبینید تو جامعه، مملوک دیگه مشخص شد که این کدام عبد است. عبدا مملوک لا یقدر علی شیء، عبدی که مالکیت نداره، اختیار نداره، لا یقدر علی شیء و قدرت بر هیچی نداره، هیچ توانمندی ندارد. ضرب الله، خوب دقت بفرمایید، مثلا کی؟ عبدا. دو مملوکن. سه لا یقدر علی شیء. خب اینو مثال میزند، شبیه تشبیه میکنه خدا با کی؟ و من رزقنا. این یه طرف قضیه تشبیه ما، خدا این رو مثال میزند و من رزقنا و آن کسی را که ما خداوند به او روزی میدهیم، منا از ناحیه خودمون، و من رزقناه و منا رزقن. این خود منا خیلی حرف از ما متصل به ما، رزقن حسنا، رزقی حسن و شایسته. فهو ينفق منه سرا و جهرا. این انسان دومی که میگیم که ما به او رزق میدهیم، رزق حسن، بعد او هم هزینه می کند. ینفقو، از این رزقی که ما به او دادیم، سرن و جهر، آشکار و نهان، خلوت و جلبت، به دو شکل انفاق می کند. هل یستوونه؟ آیا این دو که دو دسته و دو گروه هن در حقیقت، نه دو فرد رو خدا نمیگه، دو حرکت رو، دو گروه رو، دو طیف رو مطرح میکنه، لذا فعل جمع میاد. هل یستوون؟ آیا اینها با هم یکسانن؟ کدام انسان عاقلی تصدیق میکند غیر این رو؟ آیا کی باور میکند که این دو ارزش وجودیشون، جایگاهشون یکی باشه؟ این مرور سطحی بود، حالا برگردیم مجدد. ضرب الله مثلا عبدن، چه چیزی رو اینجا داره خداوند مطرح میکند؟ همون بحث پیشین است، یعبدون من دون الله و یعبد الله. یعنی خداوند داره الان در قالب تشبیه بازگو میکند، نشان میدهد، به نمایش میگذارد چهره انسان موحد را و مشرک را، انسانی که سرسپارده کوه توحید است و انسانی که بیگانه و فاصله گرفته از خداست. در اون حقیقت و چهره واقعی این دو انسان رو خداوند پرده بر می دارد، آشکار می کند. اما در قالب یه مثال عینی بیرونی خداوند مثال می زند. عبد، کلمه عبد که گفته شد یعنی چی؟ یعنی دست بسته، یعنی حضیر. این کلمه رو دیگه در همین معنا اگر به کار نمیبریم، میگیم این عبد زرخرید فلانیست، میگیم این عبد، حتی در استعمالاتی که گاه میگیم عبد و دینار، این اسیر پوله، این اسیر شهوت، عبد و شهوت است. یعنی در خود کلمه عبد یه اسارتی فهمیده میشه، یه دست و پا بسته بودنی فهمیده میشود. همون قدم اول عزیزان، انسان جدای از خدا، انسانی که حاکمیت خدا در وجود او نیست، اسارت در وجود اوست. یا اسیر نفس است، اسیر درون است، یا اسیر برون است. یا اسارت نفس دارد، یا اسارت انسانهای دیگر رو دارد، یا اسارت مظاهر طبیعت رو دارد، یا طبیعت بر او حاکمیت دارد. حالا اما از تاقوت ها و تاقوت چه ها، یا دلبستگی های بیرونی که انسان را اسیر می کند، دست و بابسته انسان را ذلیل می کند، یا این که انسان های دیگری هستند که اون رو به اسارت می کشند، یا انسانی که امیال، کشش ها، شهبات آنچنان حاکمیت بر او وجود کرده است که این بت درونی تظاهر پیدا کرده و این هم سرسپارده این بت شده است. انسان جدای از خدا ذلیل است، یا در پیشگاه نفس خود، یا در پیشگاه دیگر انسانها، یا در پیشگاه مظاهر دیگر طبیعت. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. اون که از ولایت الهی به در می آید، تحت ولایت غیر خدا میره، بدیهی است که اسارت نصیب او خواهد شد. این نتیجه شرک، عبدن مملوک، دیگه اختیاری ندارد، دیگه مالکیتی ندارد. اوج میگیرد. سوم، لا یقدر علی شیء، خدا مثال میزند عبدی را که مملوک است و لا یقدر علی شیء. لا یقدر علی شیء نکره در سیاق نفی یفید العموم، همه قدرت رو سلب میکند. دقت بفرمایید، خیلی لطیف. اساسا مگر نمیفرمایید در مشرب و نگرش توحیدی که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم؟ چیزی اگر جز این اعتقاد ما باشد، هیچ تو این وجود نفهمید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الان اشاره کردم خداوند صفات او اطلاق دارد عزیزان، یعنی قدرت مطلقاً از آن خداست. اگر قدرت خدا مطلقه، پس نمیشه یه جایی از قدرت رو ببرید بگید این بالا غیر خداست. نه، یعنی القدرت کلها لله، العلم کله لله، الحکمت کله لله، الجمال کله لله، الکمال کله لله، تمام صفات مطلق اون از آن خداست. حالا یه رشحاتی به گوشه از این میبارد در وجود بست، ما اعتقادمونه، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، این اعتقاد ماست در باب توحید. درست؟ انسان متصل و مرتبط با خداوند، ببینید در ادامه میگه و من رزقناه منا، این عبدن مملوک لا یقدر علی شیء، با اونی که من رزقناه منا، اونی که از ما به او میرسد به او میدهیم. انسان مرتبط با خداوند مرتبط به علم خداوندی میشه، مرتبط به حکمت خدا میشه، مرتبط به قدرت خدا میشه، رابطه مییابد با جمال الهی، اخذ میکند از کمال الهی، میگیرد از لطافت خداوند. یعنی به سرمنشأ متصله، این صفات رو میگیره، به استعدادش، به توانش، به فعلیتش این ویژگی ها صفات رو میگیره. اما اون انسان بریده و جدای از خدا به کجا متصل است؟ هیچ منبعی وجود نداره. اگر کسی برید از خداوند، دیگه از کجا علم، از کجا قدرت، از کجا کمال، از کجا عزت، از کجا لطافت، از کجا حکمت، دیگه نیست، چیزی نیست. اگر انسان متصل و مرتبط با خداوند نباشد، به معنای واقعی از این صفات بهره ای نبرده است. توهم و تصور غیر از این، قدرت رو میبینید قدرت نیست، پوشال نیست، هر چی رو ببینید تصور اینها. فرمود لا یقدر علی شیء، اون انسان بریده از خدا که اسیر وجود است و مملوک است و تحت حاکمیت و سلطه تمام اون امیال و تصرفات درونه و بیرونی است، لا یقدر علی شیء، هیچ توانی نداره، به هیچ منبع قدرتی متصل نیست. حالا این رو بگید با موحدی که و من رزقناه منا رزقا حسنا، اون انسانی که میداند که بر سر سفره خداوند نشسته است، اون انسانی که میداند که برکات و لطف الهی شامل حال اوست، مرتزق به رزق الهی است، به اون معنی که الان در مورد رزق گفتم که عامل دوام و بقا، همه چیزش از خداست، نفس کشیدن اون از خداست، خوردن اون از خداست، نوشیدن اون از خداست، دوام اون از خداست، علمش، کمالش، لطفش، هر چی رو بگید مناست، من الله هست. و من رزقناه منا، این انسان متصل با این تمام. اینو من بارها از کردم خدمت داشت، گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ خداوند بخلی نداره، یا جوادن لا یبخل، همیشه انشالله رمضان بیاید و توفیقی باشد خدمت عزیزان. اینجا می نشینیم همیشه خدمت دوستان عزیز، سالهایی که توفیق هست، خوب بند آخر دای جوشن کبیر که می رسید چی می گید؟ یا جوادن لا یبخل، خداوند که بخلی نداره، خدا به کدوم یکی از بندگانش بخل داره؟ این ما هستیم که دستمون رو پیش نبردیم، این ما هستیم که گام ننهادیم عزیزان، این ما این که سهم کمتری خواستیم از خداوند تو وجود. اگر ما مستعد و جویا و مطالبه گر باشیم که خداوند صفاتش رو میباراند بر سر ما، خدا که مضایقه نمی کنه در حق ما و در حق هیچ بنده ایش. اگر ما متصل شدیم به منا و من رزقناه منا، بعد رزقا حسنا رو خدا میریزد بر سر ما. این ما این که متاسفانه ظرفمون رو کوچیک گرفتیم، اگر ظرفمون بزرگ باشه خدا تو اون ظرف بزرگ، اگر ظرفی باشد که وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی دارد، وجود صاحب بلادت جواد الائمه علیه السلام داره، وجود و مبارک صاحب بلادت 13 وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات الله علیه داره، اینا ظرفشون چه ظرفی است؟ از صفات خدا چی میگیرند اینا؟ اینا با چه استعدادی میان تو کار؟ فرمود و من رزقناه منا رزقا حسنا، بهرمند و برخوردار و متصل به خداوند، بعد خود این میشه منشأ خیر و برکت، فهو ينفق من، از اون رزق و از اون اتصالی که به منشأ صفات خداوند دارد، از همه چیز اون انفاق میکند، هزینه میکند، از اون خرج میکنه، از جیب خدا خرج می کند، از اتصال به خدا هزینه می کند. این انسان متصل به خدا و موحد، من سرن و علانیه، در این حال این نکته رو آموزش می ده خدا که انفاق و هزینه کردن باید دو شکل داشته باشه، گاهی سر باشه گاهی علانیه، گاهی نهان گاهی عیان، گاهی انفاق باید آشکار باشد، دیگران ببینن، درس بگیرن، آموزش باشه برای دیگران. بالاخره مردم به قول بنده خدا رو دست هم نگاه میکنن، همش فقط سر جلسه امتحان نیست که بچه‌ها رو دست هم نگاه میکنن، بالاخره مردم رو دست هم نگاه میکنن تو جامعه و کار میکنن. ببینن مردم آشکارا، از اون طرف نهان باشد که اون اخلاص، صفا در وجود انسان بماند بین دل و صاحب دل و دیگری نامحرمی در میان نباشد. فهو ينفق منه سرا و جهرا. خب اون یک نمونه، این یک نمونه. هل یستوون؟ آیا اینها با هم یکی هست؟ انسان اسیر فرو رفته در خود، تنیده یک تاری دور خودش. ببینید انسان متصل به خدا وسعت فهم، خواهش میکنم این جمله رو خوب دقت کنید، انسان متصل به خدا وسعت فهم، وسعت عمل و وسعت علمش چه مقدار میشه؟ افقش کجاست؟ بلندای توحید و صفات خدا. انسان بریده از خدا سقف فهم و عمل و وجودش چقدر میشه؟ همون فضای ساخته ذهنی خودش، همون فضای ساخته. چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. دو زب در دوست دیگه مشخصه. فرمود حلی هستمون. خب حالا در قبال این آموزش و روشنگری که خداوند می کند و این عنایتی که خدا می کند به بندگانش و بدین شیوه اونها رو با وجود خودش آشنا می کنه، چی باید گفت در یک کلمه؟ فقط یه جمله می توانیم بگوییم: الحمدلله. فرمود الحمدلله، تمام حمد و ثنا از آن اوست. بل اکثرهم لا یعلم. ما که گفتیم مطلب رو. اما این انسان‌های فرو رفته در دامان شرک و جدا شده از خدا، اکثر اینها لا یعلمون، توجه نمی‌کنند، علم به این مسائل ندارن یا نمی‌خوان بدونن. این بل اکثر هم ضمیرش برمی‌گرده به همون کسانی که مورد گلایه قرار گرفتن، نه به همه انسان‌ها اینجا. بل اکثر هم لا یعلمون. به دنبال این جمله یه مثال دیگه بگم که من این قسمت رو تمام کرده باشم. و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء. حالا که باب مثال شد و دارن مردم میخرن، خداوند مثال دوم رو مطرح میکنه. حالا که درب گشوده شد، مثال دوم جدی برای تثبیت بیشتر دیگه. اگر با مثال اول درست مطلب جا نیفتاد، با دومی حتما جا بیفتد. ضرب الله، خداوند یه مثال و یه تشبیه دیگه رو مطرح میکنه. مثلا رجلین، دو تا انسان. رجل اینجا دو تا مرد نیست، این دو تا انسان، رجلینه. احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجه لا یأت بخیر. من اول مسیر بحث رو بگم، یعنی واجبان و اینها رو بگم. خدا مثال میزد دو انسان، یکی احدهما ابکم. ابکم بکم یعنی گنگی. اون تو ما دو گنگی داریم، این معنی ظاهرش رو بگم، بعدی معنای غیر ظاهری مشخص میشه. گاه انسان اساساً به طور کلی از مادر متولد میشود، توانمندی سخن گفتن ندارد. گاه خیر، انسان اختلالی براش پیش میاد در طول حیات. اینی که دچار اختلال میشه و نمیتونه صحبت کنه بهش میگن اخرس. اخرس با سین، اخرس. اما اونی که ذاتاً مادرزاد توان سخن گفتن ندارد، که طبعاً توان شنیدن هم ندارد، یعنی گنگ مادرزاد، کر مادرزاده، درست؟ این میشه ابکم، این بکم داره، ابکم به این میکن. خب اگر کسی این چنین بود، دیگه یه مجرای مهم ادراکاتش تعطیله، وادی دریافتش یه بخشش تعطیله، از اون طرف انتقال اون هم ضعیفه. یه سری ادراکش فقط از طریق چشم است و فقط دیدنی ها، اشکال و الوان و رنگ ها و ابعاد و دیگه اون معنا نیست. یعنی دیگه این وجود، وجود کاملی از جهت ادراک نیست. دقت کنید. ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم. یکی را مثال میزند که خدا ابکم است. یک صفت دومش، همون مثال اولیه، مرد اولیه به اصطلاح که داره میگه، انسان اولیست. دومین ویژگی این لا یقدر علی شیء که الان بالا گفتیم، هیچ توانی نداره، ناتوان. در کلام عرب زمین یش رو بردارید، زمین، زمین، ز میم نون، زمین یعنی زمینگیر، یعنی لا یقدر علی شیء، یعنی کسی که چش بر نمیاد، لا هیچ کار خودش رو نمیتونه انجام بده، لا یقدر علی شیء. سه و هو کل علی مولا، ویژگی سومش این که کل بر مولای خودش و ولی نعمت خودش. کل در لغت، این البته مزاح کنیم شوخی کنیم، این فارسی نیست ها، کل به معنی ثقل، به معنی ثقل و سنگینی است. ابتدا به معنی ثقل و سنگینی است، بعد هر ثقل و سنگینی که نگه میداره کنترل میکنه. ببینید اون ماجرای زیبا رو شنیدید، وجود اون بارا که حضرت مجتبی حضرت شهدا می اومدن تو مسجد پای منبر پیامبر مطالب رو می شنیدن. چند سالشون بوده؟ 5 سال 6 سال نهایتاً. می اومدن تو خونه شروع می کردن منبر پیامبر رو برای صدیقه طاهره بازگو کردن، از اول تا آخر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شروع می کردن، می گفتن و از حرم تشویقشون می کردن، از کارهای تربیتی. از به خانه می رسیدن می بودن جدتون چی گفتن امروز رو منبر؟ اینا شروع میکردن خطابه پیامبر رو و مطالب پیامبر رو بازگو کردن و حضرت زهرا تشویقشون میکردن. سیدش حضرت مجتبی وارد شدن تو خونه، شروع کردن بگن چی گفته جدتون، تا اومدن بگن زبانشون به تلجلج افتاد، به لکنت افتاد، نتونستن بگن. بعد فهمیدن مادر چرا نمیگی امروز؟ حضرت مجتبی فهمیدن مادر کل لسانی، کل لسانی و قل بیانی لعل سیدن یرعانی، زبونم گرفته ثقیل شده نمیتونم بگم، احساس میکنم بزرگی داره من رو نگاه میکنه. حضرت زهرا فرمودن آفرین فرزندم، بله بابات امیرالمومنین اون گوشه ایستاده که تو نبینیش داره تو رو نگاه میکنه ببینه چی میگه. لعل سیدن یرعانی، حس میکند سایه پرعوبت خورشید رو. حضرت مجتبی در کنار خودش احساس میکنه اون فروغ هر روز رو در سایه نگاه پدر مثلا. کل به معنای چی؟ به معنای سنگینی و ثقل. کلن علی مولا، ما این معنا رو به همین معنای کلمه عربی رو به کار میبریم تو جامعه، میگیم فرانی کل بر جامعه است، یعنی وجود سنگینه بر اجتماع، خاصیتی بر مردم نداره. کلن علی مولا، این اصلا یک و بال گردنه. کلون الان سوم، چهارم، اینما یوجه هو لا یعت به خیرن، اینما یوجه هو، هر کجا که این مولا او را میفرستد ولی نعمتش او را میفرستد، یوجه هو توجیه یعنی ارسال و الی جهتن، فرستادن به یک سمت رو میگن توجیه، هر کجا او را میفرستد به کاری لا یعت به خیرن، هیچ خیری تو رفتن این تو هیچ کاری نیست، خیلی نیست توش. خب این شد که یکی از این ضرب الله و مثلا دجلین. شما انسانی در نظر بگید ابکم، مجاری ادراک او ناقص، لا یقدر علی شیء، ناتوان، کل علی مولا، بار و ببال، لا یعت به خیر، هیچ خیری هم از او بر نمی آید در هیچ کاری. خب چی بگیم دیگه همچین آدمی دیگه بالاخره کجا برای او خوب است؟ هل یستوی هو، آیا این یکسانه با کی؟ اون رجل دوم، و من یعمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، با اون کسی که یعمر بالعدل و علی صراط مستقیم. از این رو با بازگشت در نگاه دوم توضیح بدم. خداوند دو نمونه رو مطرح می کند، یک مشرک جدای از خود را، دوم موحد پایدار مؤمن رو. خب بریده از خداوند و به سوی غیر خدا رفته شده و مشرک چیست؟ ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم، دوری از خداوند عزیزان دریچه‌های فهم و ادراک انسان رو می‌بندد. چرا؟ چون انسان میره زیر پوشش‌ها و حجاب‌های غیر خدا. اگر کسی از ولایت حق گریخت، به ولایت شیطان و غیر خدا وارد شد، دیگه اون دریچه‌های ادراک و فهم از نوع و جنسی که خدا به انسان داده است و در مسیر زندگی انسان به سوی انا لله و انا الیه راجعون باید به کار بسته بشه، چی میشه؟ تعطیل میشه.
اون دریچه های فهم و نورانیت وجود بسته میشه، دریچه های جان ابکمه، دیگه نمیفهمد، نمیفهماند، نمیتواند رشد کنه، دیگه این جان کوچک میماند همونطور ابکم. لا یقدر را الان شیء این را الان توضیح دادم، ویژگی دوم، چون متصل نیست به سرمنشأ صفات خدا، لذا هیچی نداره، از لا حول ولا قوت الا بالله چیزی نمیگیره، لا یقدر را الان شیء و هو کل علی مولا، هیچ خاصیتی بر این نیست، این یه وجود بی خاصیت. ببینید بارها گفتم این جمله رو خدمت دوستان از زبان معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد، به جایی میرسد وجود انسان که صراحتاً خداوند در قرآن به معصومین علیه السلام اون رو چه میدانند؟ میت میدانند، میت میدانند، یأکل الطعام یمشی فی الاسواق، داره میخورد، حرکت میکنه، تجارت میکنه، تولید میکنه، داره خیلی کار میکنه برای خودش به ظاهر، اما این رو قرآن میت میدونه. لیوم ورمن کان حیا، با حی سر و کار داره انسانش، نه با اون میته. اندکلا تسمع الموتا، پیامبر تو صداتو به گوش این مرده ها نمیتونی برسونی. کی این موتایی که میگه خداوند؟ ابو جهل، ابو لهب، ولید ابن مغیره، مرد اقتصاد مکه، اینا مردن. اندکلا تسمع الموتا و ما انت به مسمع من فی القبور، اینا گویا تو قبرن پیامبر، تموم کارشون. هیچ. گاه تو روایات میگن آ گروهی هستن که اینها قطعاً و قهرن بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، درو زمین برای اینها مسلم هزار بار بهتر از روی زمین است. این میشه همونی که کلن علی مولا، و بال برای جامعه، برای اهداف خلقت و آفرینش. این چهارم، اینما یوجه و لایعت به خیره. حالا این انسان ها هر کجا که فرستاده شوند، به هر سویی که بروند، حالا اون بالاخره نمیدونم چرا این اسم رو به کار برده است، گوینده و این حرف عرفی عامیانه که گفت قدم نامبارک محمود چون به دریا رسد برآرد دود، بالاخره اینها جوری هستند که هر کجا پا میگذارند لایعت به خیره، هیچ خیری نیست تو وجودشون. چرا؟ چون خیر نگرفتن از صاحب خیر که بخوان خیر رو نشان بدن و ارائه بدن، چون اینها در هر جهتی که قدم برمی‌دارن اون جهت آفرینششون نیست، جهت خلقتشون نیست، اون جهتی نیست که خدا براشون قرار داده، چون اینها دارن در وادی میرن که خلاف وادی فطرته، خلاف وادی خلقته، خلاف وادی توحید و آفرینشه. لازم هم نیست از کجا در میارن. فرمود لا یعت به خیرن حل یستوی، حالا این تمام، این مساوی است، خب همینی که گفتیم با انسان آشنا و راز آشنای خلقت، مبهد سر در خط حق نهاده، دل برده از ساحت قدسی حق، و من یعمر بالعدل، چقدر زیبا توصیف میکنم، و اون کسی که امر به عدل میکند، و هو علی صراط مستقیم. اونجا چهار تا نکته گفت، اینجا دو نکته میگه. آیا اون با این کسی که یعمر بالعدل، کلمه عدل مسلم اینجا کلمه عدل به معنای عدل حقوقی نیست، همون اعتداله، یعنی همون که میانه امر را گرفته است در وجود خودش، عاری از هر افراط و تفریط مهلک و ویرانگری. و من یعمر بالعدل، این همون عدلیه که ما تو اصول دین هم اگر میگیم، تو اصول مذهب هم اگر میگیم، مرادمون همین عدل دیگه. و من یعمر بالعدل، اون کسی که به اعتدال کامل وجود او رسیده از فطرت شکوفا و معتدل، استعداد در مسیر خودش به نهایت تعادل رسیده، به دلیل برکت اتصال و ارتباط با خداوند، هدف را میداند، مقصد را میداند، مقصود را میداند، توانمندی های خودش را میداند، به غایت و اندازه‌ای که باید از همه وجود خودش استفاده میکنه، بهره میبره، میشه یعمر بالعدل. اما چرا فرمود یعمر بالعدل؟ چرا یعمر بالعدل؟ خب این مسلم، یعنی میگد انسان، خب مهم این نکته عزیزان، انسان موحد حقیقی کسی است که ابتداعا یعملو بالعدل، بعد یعمرو بالعدل، یعنی کسی که در حدی بهرمند شده است از عدل که دیگه الان عدل از وجود او داره چی میشه؟ تسری به دیگران میکند. یعمرو بالعدل، به عدل فرا میخواند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ این عدل ملکه وجودش شده، تو وجودش نشسته از برکت توحید. حالا داره این را چه میکند؟ منتشر میکند در بین انسانها، پیاده میکنه در بین انسانها، فرا میخواند دیگران رو. و هو بعدا، البته این عدل حالا بحثای دیگه هم داره که خارج از تفسیر میشه. خود واژه عدل رو علمای اخلاق وقتی موشکافی میکنن میگن سه تا کلمه رو کنار هم بگذارید میشه عدل: شجاعت، عفت، حکمت. شجاعت، عفت، حکمت. بیش از هزار ساله که این رو کتابای اخلاق نوشتن روش استدلال کردن. کسایی مثل آخوند عرض به خدمت و ملا احمد نراقی، پدر نراقی پدر، جامع سعادات، معراج و ساده، این یکی از اون مانور دادن رو این بحث که سه چیز کنار هم شجاعت. یعنی وقت انسان شجاعت میاد تو وجودش، افراد و تفرید نداره دیگه، چه از جهت مالی، چه از جهت خلقی، سلابتی نیست، زبونی نداره، جبونی نداره، بیکلی هم نداره. انسان شجاعت داره، نه تحور داره، نه چی داره، جبن داره. در مسائل دیگه همینطور، در مسائل علمی شجاعت داره، نه این، نه افراد، نه تفرید. و قص الهازا با قول طلبه ها ادامه این کار: یک، شجاعت. دو، عفت و مناعت طبع، خویشتنداری. اعتدال موجب میشه انسان پاش این طرف اون طرف نمیگذارد. عدل این خصوصیتاتو وجود میده که انسان پا رو با عفت و مناعت میگذارد و برمیدارد تو تمام حوزا. و سوم، حکمت. انسانی که به اون نبوغ و به این حد از عدل و تعادل میرسه، خداوند در ایچه های معرفت تو وجودش باز میکنه، به یه حکمت میرسه. و من یعمر بلا، اینا همش میشه در سایه الله و نور و سماوات ملعز، همه میشه از نور توحید الهی. و خوب علا صراط مستقیم، و حال این که او بر صراط مستقیم است. انسان آشنای با توحید بر صراط مستقیم است. تمام دو کلمه ببینید، صراط مستقیم چه ویژگی دارد؟ یک، اعوجاج و کجی نداره. راهی که کجی در او نیست، مستقیم است، صراط مستقیم است، مشخص، بدون اعوجاج و کجی. دو، صراط مستقیم پایان داره، غایت مشخص و روشن داره. قایتش مشخص، این راه به کجا میرود؟ راهی که بی دنباله صراط مستقیم بهش نمیگن، باید پایانش معلوم باشه این راه به کجا میرود، بلکه نمیشه، این راه نمیشه، چاه میشه، درست؟ خب حالا اگر مسیری باشد که شما در اون حرکت کنید، پایان اون معلوم و مشخص باشد، پایان روشن و مشخص رو چی میگید تو قرآن؟ بده؟ رشد. رشد. وقتی پایان مشخصی کسی نداره میشه چی؟ میشه غی. میشه قد تبین الرشد من الغی. خب حالا اگر ما پایان مشخص و روشنی رو داشتیم، مسیر بدون انحرافی که ما را به اون پایان میرساند، به رسیدن به این مسیر بدون انحراف چی قرآن میگه؟ هدایت. که اگر این کج باشه این راه میشه چی؟ ضلالت. و هو علی صراط مستقیم چی شد بنابراین؟ این انسانی که به نور توحید جان و دل او منور است، هدف داره و غایت داره، غایت خیلی روشن، و در مسیری حرکت میکند که هیچ کجی به وجاج نداره. یعنی هم به هدایت رسیده است، هم به رشد میرسه. چیزی که انسان رو به رشد میرساند و به هدایت میرساند چیزی نیست جز آن که گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. نیست مگر شعاع نورانی توحید. اینم مثال دیگر. ولله غیب السماوات والارض. ادامه بحث رو بازگو می فرمد خداوند. من یک دعا و یک دو تذکر خدمت دوستان. اولا پروردگار و دلهای ما رو به هدایت و رشادت آشنا بگردان.
پروردگارا شان نورانی توحید تو بر قلب‌ها و جان‌های ما بتابان. آمین.